به تنور موسیقی گرم شدین در این شب سرد زمستانی، اما اینک کنار شعله ادبیات خواهیم نشست.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران، کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 281، این برنامه شناختی از تفسیر کشاف زمخشری.
به نام جهان بخش پاک آفرین، به راهش بود مردم راستین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب فارسی. این برنامه شماره 281 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع شناختی از تفسیر کشاف زمخشری تقدیمتون میکنیم. امید که مورد پسندتون واقع بشه.
تفسیر کشاف را یکی از بهترین و عالمانه ترین تفاسیر قرآن در جهان اسلام دانستند. این کتاب عظیم و فاخر تا چند سال قبل به فارسی برگردانده نشده بود، اما سرانجام با تلاش و همت مترجم و قرآن پژوه معاصر مسعود انصاری در 4 جلد به فارسی برگردانده و منتشر شد. تفسیر کشاف اثری ارزشمند از جارالله محمود ابن عمر ابن محمد زمخشری است که در نیمه دوم قرن پنجم و نیمه اول قرن ششم هجری قمری تألیف شده است. زمخشری چون خود یک عالم لغوی و زبانشناسی برجسته بود و به معجزه بودن قرآن از حیث بیان هنری اعتقاد داشت، تفسیرش را به بهترین شکل ممکن تألیف کرد. محققان علوم قرآنی تفسیر کشاف را از نظر توجه به نکات و ظرایف زبانی، بلاغی و بدیهی از ممتازترین تفاسیر قرآن در ادبیات دینی ایران می دانند. استاد بهاءالدین خرمشاهی گفته است در این روزگار که اخبار خوش کمتر به گوش فرهیختگان می رسد، خبر ترجمه تفسیر کشاف خبر خوشی است. خود زمخشری درباره تفسیرش از قرآن گفته است شمار تفاسیر قرآن در دنیا بسیار است. به جانم سوگند که هیچ کدام مانند کشاف من نیستند. اگر جویای هدایتی، همواران را بخوان و بدان که نادانی به درد و کشاف به داروی آن میماند. زمخشری در ماه رجب سال 467 هجری قمری در یکی از روستاهای خارزم به نام زمخشر به دنیا آمد. او در جستجوی مفاهیم قرآنی و مبادی علوم زمان خود مسافرت‌های بسیاری انجام داد. در نهایت هم در کنار خانه خدا قرار گرفت و همسایه کعبه شد و به او لقب جارالله دادند. در طی همین مسافرت‌ها و خلوت گزیدن‌ها قرآن را تمام کرد و تفسیری مهم و اساسی همچون تفسیر کشاف را نوشت. هنوز که هنوز است، مشابهی برای این تفسیر ارزشمند قرآنی در جهان اسلام نیافتند. جالب آن که با تأسف بسیار تا چند سال قبل این تفسیر ارزشمند را کسی نتوانسته بود به فارسی برگرداند. اما سرانجام همانطور که گفتیم به همت قرآن پژوهی پرکار به نام مسعود انصاری به فارسی درآمد و در دسترس علاقمندان قرار گرفت. محققان میگویند بخش عظیمی از تفاصیل کشاف در جوار خانه خدا پدید آمده، اما رنگ و بوی خارزم را هم دارد، زیرا زمخشری وقتی از همسایگی خانه خدا به موطن خود بازگشت مطالب فراوانی به تفصیلش اضافه نمود و آن را همانجا تمام کرد. مترجم تفسیر کشاف معتقد است که زمخشری از نظر رویکرد زبانی و بلاغی به دو موضوع مهم عمیقاً باور داشت. یکی آن که معتقد بود قرآن کریم در خلأ پدید نیامده، یعنی فهم معانی عبارات و تکواژگانش در ارتباط مستقیم با درک دلالت عبارات و مفردات زبان عربی است. بنابراین زمخشری کوشیده که هم در نظر و هم در عمل با آگاهی کاملی از دلالت الفاظ عربی اثر خود را بیافریند. زمخشری با عرضه الفاظ قرآنی به زبان عربی کوشیده که دلالت آیات را هرچه روشن‌تر گزارش دهد. می‌دانست متن قرآن چون عربی است، در نتیجه معانی آن نیز همخوان با معانی کلام عرب خواهد بود. از این روی در تفسیرش بخش عمده‌ای را به شواهد و مثال‌های اختصاص داده که مفاهیم قرآن کریم برای خوانندگان بیشتری قابل فهم باشد. او معتقد بود که بدون درک دو دانش معانی و بیان نمی‌توان از دلالت گزاره‌های قرآنی به درستی پرده برداشت. زمخشری در تفسیر کشاف در گزارش معانی آیات و عبارات قرآن کریم به نکات بسیاری از قضایای بلاغی اشاره می کند. از این نظر تفسیر او را باید گنجینه‌ای بسیار ارزشمند از بلاغت و فصاحت زبانی دانست.
هزاره ادب پارسی.
یکی از موضوعاتی که زمخشری بسیار در اون تبحر داره موضوع لغت و بلاغت هست. ایشون کتابی دارن به نام اساس البلاغه که پیرامون لغت شناسی نوشته شده، یعنی یک کتاب لغت هست. لذا این تفسیر هم رنگ ادبی و لغوی گرفته، اگرچه رنگ کلامی معتزلی هم داره، و به همین دلیل تبحر زمخشری در لغت این تفسیر از نظر لغوی هم بسیار مورد استناد است.
زمخشری در جای اثر خود تفسیر کشاف از وجوه زبانی اعجاز قرآن سخن گفته. به عنوان نمونه نظم را در قرآن کریم بسیار فراتر از چینش تکواژگان در عبارات دانسته، حتی آن را به مثابه یک دانش تلقی کرده و به وسیله آن بسیاری از اسرار و رموز قرآن را کشف کرده است. مترجم تفسیر کشاف معتقد است که زمخشری در تفسیرش از قرآن پیرو عبدالقادر جرجانی بوده، اما دو نکته بسیار ظریف تفاوت‌هایی را در نگاه این دو عالم به وجود آورده است. نکته اول این که جرجانی صراحتی را که زمخشری در تفسیرش در نظر داشته ندارد. دوم، از نظر توجه به زیباشناسی و نظمی که در قرآن وجود دارد، زمخشری حساس‌تر از جرجانی بوده و در این زمینه زبانی منحصر به فرد داشته است. از جنبه‌هایی میتوان تفسیر کشاف را در میان تفاسیر گوناگون قرآنی بی‌نظیر دانست. زمخشری با مطرح کردن پرسش‌ها و دادن پاسخ‌هایی به آنها به روشن‌تر شدن بسیاری از مفاهیم قرآنی کمک کرده. او اختلاف نظرها در این زمینه را نیز در نظر داشته و شرحی بر آنها نوشته، بسیار مبسوط و آگاهی دهنده. او عبارات آیات را از نظر ادبی و هنری نیز بررسی کرده. این خود یکی از دلایل ماندگاری این تفسیر است. چرا؟ چون اغلب مفسران چنان در نکات عمیق قرآن غرق شده بودند که از درک وجوه ادبی و هنری آن غافل شدند. این مهم در تفسیر کشاف به زیبایی تمام انجام گرفته است.
آنچه شنیدید برنامه شماره 281 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع شناختی از تفسیر کشاف زمخشری تقدیمتون کردیم. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه رخنی برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
تنها تویی، تنها تویی، در خلوت تنهاییم، تنها تو میخواهی مرا، با این همه رسوایی. ای یار بی همتای من، سرمایه سودای من، گر بی تو مانم وای من، وای از دل سودای.
وقت شما بخیر و نیکی با شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ. میدونید که در این روزهای پیش رو و همینطور از جمعه آیین‌هایی برای بزرگداشت سالگشت شهادت حاج قاسم سلیمانی تدارک دیده شده و مراسم گوناگونی با محتوای متفاوت در جای جای پایتخت قرار هست که برگزار بشه. جمعه و شنبه برنامه‌هایی برگزار شده روز پیش رو، یعنی یک شنبه قرار هست که گرد همایی اصناف و بازاریان رو داشته باشیم در مسجد امام خمینی رحمت الله بازار، و همینطور شب شعر حاج قاسم افتتاحیه کنگره ادبی مقاومت در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار میشه، گرد همایی اصناف و بازاریان در ساعت 10 صبح و شب شعر حاج قاسم در ساعت 14 آغاز خواهد شد. برنامه های روزهای بعدتر رو هم من به اطلاع شما خواهم رسن. اما در فرصت پیش رو قرار هست که یک شب از 1001 شب شهرزاد رو به اتفاق هم بشنویم به مدت 14 دقیقه و 57 ثانیه. افسانه هایی از این کتاب عجیب که یک مدل اعلایی از متن فانتزی است در متن این برنامه برای شما اجرا میشه. سه خاتون رو امشب از مجموعه این کتاب 1001 شب برای شما روایت میکنیم. امیدوارم که مقبول طبع صاحب نظر شما قرار بگیره.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ 1001 شب مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ریشه این رسته‌ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه‌های اقوام کهن هستند.
یک شب از هزار و یک شب.
شهرزاد قصه می گوید.
دوستان سلام، امشب 47 شبی است که شهرزاد، دختر با تدبیر و شیرین زبان و خوشبیان وزیر شهرباز، سلطان انتقامجوی جزایر هندوچین، برای سلطان خیش قصه میگوید. قصه گوی معروفی که با داستانهای شیرین خود با امشب غیر از خود جان 46 دختر دیگر را خریده است. قصه گوی پرحافظه و شیرین سخنی که ابتدا به تعریف قصه افریت و بازرگان پرداخت و بعد بیان داستان ماهیگیر و افریت را شروع کرد و با امشب 22 شب است که تعریف داستان سخاتون بغدادیش به درازا کشیده. همان سخاتونی که خاتون کهتر و کوچکتر وقتی برای خرید به بازار شهر بغداد می رود، برای حمل کالاهای خریداری کردهش حمالی را اجیر می کند که آن مرد حمال وقتی وارد خانه می شود، خاتون برتر او را به عنوان خدمتکار خانه به استخدام در می آورد و از او تعهد می گیرد که هر چه در آن خانه دید سؤال نکند و بعد از مرد حمال به ترتیب سه گدای از چشم چپ کور و امیر شهر بغداد و وزیر و خزانه‌دارش هم به عنوان مهمان وارد آن خانه می شوند که قبل از پذیرایی از ایشان هم تعهد گرفته می شود که هر چه در آن خانه دیدند سؤال نکنند. ولی به خاطر ماجراهای عجیبی که مهمانان در آن خانه می بینند، غیر از وزیر باخرد امیر شهر بغداد، همگی در صدد سؤال کردن برمی آیند و به اصرار امیر شهر بغداد مرد حمال لب به سخن می گشاید که خاتون برتر عصبانی می شود و به 7 غلام سیاه حبشی امر می کند که دست و پای آن 7 نفر را ببندند و قبل از صدور فرمان قتل ایشان از آنها می خواهد که داستان زندگی خود را تعریف و به ترتیب مرد حمال بغدادی و 3 گدای از چشم چپکور هر کدام به تعریف داستانهای شیرین خود می پردازند و خاتون برتر اول به خاطر سرگذشت سوزناک و دوم به خاطر هنرمندی ایشان از ریختن خونشان می گذرد و هر 7 نفر را بند از دست و پایشان باز می کند که آنها نیز از خانه سخاتون بیرون می آیند. در بیرون خانه امیر شهر بغداد که به طور ناشناس و در لباس بازرگانان تبرستانی وارد مجلس شده بود خود را معرفی می کند و از 3 گدای از 1 چشم کور که هر 3 امیرزاده بودند با احترام پذیرایی می کند و مرد حمال را هم که صدای خوشی داشته به عنوان خواننده بارگاه خود میپذیرد و صبح روز بعد دنبال 3 خاتون بغدادی میفرستد که دیشب داستان ما به جایی رسید که شهرزاد گفت خاتون برتر که رفته بود 2 سگ زنجیر کرده را همراه خود بیاورد به مجلس امیر شهر بغداد وارد شد.
و اما ای ملک جوانبخت، قصه سه خاتون دیشب به آنجا رسید که عرض کردم. خاتون برتر در حالی که زنجیر دو سگ را در دست داشت وارد تالار قصر امیر شهر بغداد شد. امیر با مشاهده خاتون و سگ‌ها از او خواست که داستان خود و آن سگ‌ها را تعریف کند و توضیح دهد که چرا شب قبل آنطور بی‌رحمانه با تازیانه به جان سگ‌ها افتاد، که خاتون برتر با اجازه امیر لب به سخن گشود و گفت: ای امیر، ابتدا باید عرض کنم که این دو سگ خواهران من هستند که جادو شدند و به این شکل در آمدند، و اما قصه زندگی ما سه خواهر و یا من و این دو قلاده سگ. قصه من از این قرار است که پدر من در سرزمین بین النهرین از تجار سرشناس و بازرگانان خوشنام بود که بعد از مرگ مادرم همسر اختیار نکرد، تمام وقت خود را صرف نگهداری و تربیت ما کرد و می گفت: من مردی هستم بازرگان که ناگزیر از سفرهای طولانیم و دلم راضی نمی شود که سه دختر نازنین و گل خودم را زیر دست زن بابا بگذارم و بروم، و به این جهت چون اندوخته مالی فراوانی داشت در چارسوق بازار بغداد چند حجره تو در تو خرید و تو امن به کار فروش و عرضه پارچه و گلیم‌های دست بافت و عطر و داروهای گیاهی پرداخت، و مرا هم که دختر بزرگش بودم کنار دست خود به کار گماشت، و چون سواد داشتم و علم اعداد و ریاضی را آموخته بودم حساب و کتاب حجره‌های تو در توی پدرم را نگه می‌داشتم. اما برعکس من، دو خواهر دیگرم که نامهایشان به ترتیب زیبا و ظریفه بود، به جای دل دادن به کار و فرا گرفتن علم و هنر، شبان روزشان را با دیگر دختران اقوام و همسایه به گفتگو و غیبت و بتالت می‌گذراندند، تا اینکه پدر من در سن 80 سالگی به رحمت خدا رفت و غیر از چندین حجره تو در تو در چارسوق بازار بغداد 7000 دینار زر سرخ و یک خانه برای من به ارث گذاشت. بعد از 40 مرگ پدر، خواهرانم یعنی زیبا و ظریفه مطالبه ارثیه خود را کردند و اظهار نمودند که تصمیم به ازدواج گرفتند. من که دورا دور مراقب رفتار و معاشرت‌های خواهرانم بودم و از دوتا دختران دوستان خواهرانم دلنگران بودم، وقتی فهمیدم که زیبا و ظریفه قصد ازدواج با برادران آن دو دختر ناشایست را دارند، از در مخالفت در آمدم. من که به عنوان خواهر بزرگتر و جانشین مادر برای آنها و این دو سگی که الان قلاده ایشان در دست من است زحمت زیادی کشیده بودم، سعی فراوان در انصراف خواهرانم به عمل آوردم، اما متاسفانه تلاش های من بی نتیجه ماند و دو خواهر مطالبه ارثیه خود را نمودند. حجره ها و خانه پدری از آن من شد به اضافه 1000 دینار زر سرخ، و به هر کدام از خواهرانم نیز 3000 دینار زر سرخ ارثیه رسید، و حضرت حاکم و حاضران شریف نشسته در این مجلس می دانند که 3000 دینار زر سرخ در این دوران که تجار عمده شهر بغداد بسیاریشان بیشتر از 1000 دینار ندارند، سرمایه کمی نبود. خواهرانم به عقد و کابین آن دو مرد ناباب در آمدند و هر کدام با آن سرمایه هنگفت به همراه شوهرانشان به دیارهای دور دست رفتند، و من در حجرهای پدرم در بغداد به کار و داد و ستد مشغول بودم، که از حسن اتفاق هر روز رونق کارم از روز قبلش بهتر می شد، تا اینکه بعد از 3 سال برایم خبر آوردند که خواهرانت با سر و روی ژولیده در کوچه های بغداد به گدائی نشستند. سراسیمه به سراغشان رفتم و آنها یا این دو سگ را در جامی ژنده در حال گدائی یافتم. زیبا و ظریفه با دیدن من گریان و نالان بنای عذرخواهی را گذاشتند و گفتند شوهران نامردشان به حیله و نیرنگ آن همه ثروت ایشان را از چنگشان درآورده و نیمه شبی در حالت خواب آنها را هنگام سفر در بیابانی رها کرده و گریختند. بر تقدیر از آنجا که من غیر از مقام خواهری برای آن دو مرتبه مادری و بزرگتری هم داشتم، بدون آن که ایشان را شماتت نموده و به خاطر نادانی هایشان سرزنششان کنم، ایشان را با روی باز پذیرفتم و در کنار خود به کار گماردمشان و هر دو را در کار و تجارت و داد و ستد شریکشان کردم. هنوز سالی نگذشته بود که سرمایه ما چندین برابر شد و حجره های ماسه خاتون بغدادی نه فقط در بازار شهر بغداد بلکه در کشورهای همسایه و دیگر اقالیم عالم هم زبان زد عام و خاص گردید. باز هم رقیبان بدخواه من و تاجران تنگ چشم برای از هم پاشیدن شیرازی کار و کسب ما به دسیسه و توطئه نشسته و دو زن رمال و فالگیر را به جان خواهران من انداختند و آنچنان در کار خود موفق شدند که روزی دو خواهرم نزد من آمدند و گفتند سهم خود را از کار و پیشه مشترک می‌خواهند، زیرا که قصد ازدواج مجدد دارند. هرچه که من ایشان را نصیحت و دلالت کردم مؤثر واقع نشد و سرمایه مشترک خود را تقسیم کردیم که در این مرتبه هم سهم هر یک از ایشان 1500 زر سرخ شد که ایشان سکه ها را از من گرفتند و هر کدام برای بار دوم بر سر سفره عقد نشستند و با مردانی ناصالح از میان مردمان ناشناخته ازدواج کردند و باز هم هر دو برای دومین بار ترک دیار خود کردند و بدون آن که به من بگویند که به کجا خواهند رفت از من جدا شدند. اما در مرتبه دوم زمان به سال نکشید که قصه قدیم تکرار شد و هر دو رنجور و ناتوان و کتک خورده و طلاق داده شده با لباس پاره و شکم گرسنه و چشمان گریان نزد من بازگشتند و گفتند که شوهران دومی به مراتب بی‌رحم‌تر و رذل‌تر از اولی ها بودند، زیرا که هنوز چند ماه نشده به زور مالشان را ستانده و با تهمت‌های ناروا آبرویشان را برده و طلاقشان داده و از خانه بیرونشان کردند و من باز هم با روی باز و آغوش گشوده خواهران خیش را پذیرفتم.
و چون قصه به دینجا رسید، باز همچون شبهای گذشته سلطان را خواب در رو بود و شهرزادم شبی دیگر را بیاسود که فقط قصه شیرین سخاتون بغدادی تا اینجا که شنیدید 22 شب از 1001 شب را پر کرده و باعث نجات شهرزاد از مرگ شده است. انشاءالله فردا شب باز هم پای صحبت شهرزاد می نشینیم و به داستان زندگی سخاتون بغدادی گوش می دهیم.